بسم الله الرحمن الرحیم. 79 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 123 استاد جوادی آمری 16/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تحلیل معنای سعادت به این نتیجه رسیدن که هرچه وجود قوی تر باشد سعادت قوی تر است، زیرا وجود خیر است و هرچه به نام شر نامیده می شود به عدم برمی گردد و چون وجود مراتبی دارد قهرن سعادت مراتبی خواهد داشت و چون وجود عقلی قوی تر از وجود حسی است سعادت عقلی قوی تر از سعادت حسی خواهد بود و چون لذت و سعادت به سه روشن تکیه می کنند، یکی مدرک و دیگری مدرک و سومی ادراک، ضعف و قوت سعادت و لذت هم به ضعف و قوت این ارکان سگانه برمی گردد. در هر جا مدرک قوی تر و ادراک قوی تر و مدرک قوی تر باشد سعادت و لذت بهتر و قوی تر است و هر جا این ارکان ثلاثه ضعیف تر باشند سعادت و لذت ضعیف‌تر. اونگاه فرمودن فرق بین وجود عقلی و وجود حسی آن است که وجود عقلی اکثر است و اتم است و الزم است و اقواست. قهرن سعادت عقلی هم اقوا و اتم و اکثر و الزم خواهد. اخیراً به این بحث پرداختن که اگر سعادت عقلی حق است و نفس با ادراک حقایق عقلی لذت میبرد، پس چرا ما هنگام ادراک معارف عقلی لذت نمیبریم؟ جواب فرمودن این که ما لذت نمیبریم برای آن است که هم مقتضی ضعیف است و هم مانع قوی. اولا انسان با درک معارف لذتی میبرد، منتها لذتی کم، و سر کم بودن لذت آن است که مقتضی لذت ضعیف است و مانع التزاز قوی. انسان معارف عقلی را مادامی که در دنیاست و سرگرم تدبیر بدن است به حقیقت درک نمی کند، بلکه مفاهیم اونها را درک می کند و مفهوم حقایق عقلیه لذیذ و گوارا نیست. اونچه که لذیذ و گواراست وجود خارجی اون حقایق عقلیه است. پس مقتضی التزاز که درک اون معارف باشد ضعیف است. ما با استدلال و برهان اگر یه حقیقت عقلی را اثبات کردیم، در حقیقت با مفاهیم چیزی را اثبات کردیم. وقتی سخن از علم حصولی و تصور و تصدیق و قضیه و قیاس است، همه در محور مفهوم دور می‌زند. مفهوم اون حقیقت را به طور ضعیف ارائه می‌دهد. اون چه که اثر دارد خود حقیقت و عینیت خارجی است که پیش ما مشهود نیست و اون چه پیش ما مفهوم است یک سلسله معانی ذهنی هست که این معانی ذهنیه اونچنان اون حقیقت را نشان نخواهند داد، لذا باعث لذت نخواهند شد. پس مقتضی التزاز و سعادت ضعیف است. از طرفی مانع التزاز و سعادت مند شدن هم قوی است، زیرا انسان سرگرم تدبیر بدن و سرگرم تدبیر مواد طبیعی است. این اشتغال اونقدر قوی است که نفس را از ماورای طبیعت منصرف می کند و به طبیعت مشغول می کند. پس مانع سعادت و التزاز قوی است و مقتضی التزاز و سعادت ضعیف است. مثل اینکه کسی دوست دیرینی داشت که سالیان متمادی به انتظار او به سر می بود و همکنون که دوست او در کنار او حاضر هست، او مدهوش است، او بیهوش است، او سکران است، او مشغول امور دیگر است. اگر کسی مشغول امور دیگر بود، دوستش که سالیان دراز به انتظار او به سر می بود همکنون در کنار او نشسته است، او از جوار دوست لذت نمی برد. چرا؟ چون مشغول به امر جدا و بیگان است. و هرچه این دو محظور برطرف بشود، هر اندازه که این دو محظور برطرف بشود لذت قوی تر خواهد بود. بر اندازه که مقتضی قوی بشود و مانع ضعیف بشود، سعادت و لذت قوی تر خواهد شد تا به جای برسیم که مقتضی به مرحله تمام و نصاب برسد و مانع بالکل برطرف بشود که علت تامه حصول لذت و سعادت حاصل خواهد شد. اونگاه است که لا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین، اونگاه است که لذت لذت صادقه و سعادت سعادت کامل است. و این گونه از معارف بعد از موت لذت و سعادت بودنشون روشن‌تر می شود، زیرا بعد از موت انسان به اون حقیقت نزدیک می شود، اون چرا که از دور به عنوان مفهوم نصیب شده بود همکنون از نزدیک به عنوان مصداق مشاهده می کند، به اون چه که به عنوان بدن و سرگرمی امور طبیعی مانع بود و همکنون برطرف شده است، پس مانعی در کار نیست و مقتضی هم به نصاب رسیده است، اون روز روز سرور و روز وحشت تام خواهد بود. لذا می‌فرمایند به این که این سلسله از علوم بعد از موت مثل بذرهایی است که در فصل مناسب رشد می‌کند و ثمر می‌دهد. اونگاه اشاره می‌کنند که علوم دو قسم است، یک سلسله علومی است که برای تدبیر امور دنیاست، مادامی که نظام اعتباری حاکم است اون علوم حاکم است. وقتی انسان از نشأت اعتبار به نشأت حقیقت سفر کرد دیگر سخنی از اون علوم به میان نمی آید، یعنی اون علم بما انه علمون همراه انتقال و همراه این سفر با مسافر نیست، بلکه مسافر این علوم را هم مانند دیگر ترک می کند و به سراغ عالم دیگر می رود. بحث در علم بما انه علمون مطرح است، نه بحث در ایمان. علم بما انه علم یک حساب دارد، ایمان به عمل صالح بما انه ایمان و عمل صالح حساب دیگر دارد. اون چه در اون نشأت خریدار دارد ایمان است و عمل صالح. ان الفقر ان الغنى والفقر بعد الارض على الله، این از مقرر بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که ان الغنى والفقر بعد الارض على الله. بنابراین رب ادیب که ممکن است در نزد خدا از فقیه و فیلسوف عالی تر باشد، رب مورخی که ممکن است عند الله از فیلسوف و فقیه بالاتر باشد و بالعکس. تا انسان با چه ایمانی در پیشگاه خدای سبحان خضوع کند و تا چه اندازه با عمل صالح سفر کند. بنابراین ایمان مؤمن و عمل صالح انسان صالح که معیار فقر و غنا یوم القیامت است علاهده مطرح است. اما علوم بما انها علوم را اگر خواستیم بسنجیم، بعضی از علوم همانند اموال جز ترکه میتند، یعنی انسان که میمیرد همونطوری که خانه و زندگی را رها می کند این سلسله علوم را هم رها می کند. اگر در هنگام فراگیری اون علوم و هنگام تدریس اون علوم و تعلیم اون علوم قصدش خالص بود که اینها مقدمات رسیدن به معارف الهی هست، اینها را خالصاً خوند، خالصاً گفت، خالصاً نوشت، همین خلوص جز ایمان و عمل صالح او خواهد بود و یوم القیامه ظهور می کند. اما سخن از علم به معنه و علم است، نه سخن از کیفیت تعلیم و تعلم. بنابراین اگر کسی ادبیات را برای رضای خدا خوند که به نکات قرآنی آشنا بشود و برای رضای خدا کتاب نوشت و برای رضای خدا درس گفت، این ایمان و عمل صالح یوم القیامه شکوفا خواهد شد، این معلارفی است. و اگر کسی علوم دیگر را هم برای رضای خدا فراهم کرد، برای رضای خدا درس و بحث را به عهده گرفت، این هم به عنوان سعادت حقیقی در اونجا شکوفا می شود. ولی چون بحث در ایمان و عمل صالح نیست، بحث در علم به معنه و علمون مطرح است، بنابراین ما کاری با عالم نداریم، کاری با علم داریم. این سلسله از علوم، علوم ادبیه همانند اموال منقول غیر منقول جز ترکه عالم خواهد بود، یعنی انسان که میمیرد همه اون قواعد نحوی به صرفی که فرونجا به رفع بخوان، فرونجا به ضم بخوان، فرونجا وصل بخوان، فرونجا قصر بخوان، امثال ذلک، همه اینا رخت برمیبندد، زیرا در اونجا سخن از عالم اعتبار و قرارداد و لفظ و استعمال لفظ در معنا و امثال ذلک نیست که کسی قرارداد بکند این کلمه را در اون معنا و در غیر اون معنا مجاز باشد. پس علوم ادبیه ترن همانند اموال و میت در حکم ترکن. علوم اعتباری دیگر که انسان برای نظم مسائل قراردادی تنظیم می کند و تدوین می کند که چی باید و چی نباید، اونها هم به شرح ایزن. وقتی انسان از نشأت اعتبار سفر کرده است و نشأت حقیقت رخت بربسته است، اونجا سخن از اعتبار نیست، سخن از باید و نباید نیست، سخن از طهارت و نجاست نیست، سخن از شک که در حال در طهارت و نجاست شیء نیست تا سخن از استصحاب و امثال استصحاب به میان بیاید، سخن از شک بدوی در طهارت و نجاست شیء نیست تا براءت و حلیت و طهارت اصل حل و امثال ذلک مطرح بشود. این گونه از علوم که ارتباطی با شک و اعتبار و قرارداد دارند مار نشأت اعتبارند. اگر نشأه اعتبار تبدیل به نشأه حقیقت شد و اینجا سخن از طهارت و نجاست نبود، سخن از باید و نباید نبود، سخن از شک و امثال ذلک نبود، سخن از قوانین اصول و قواعد اصولی هم نخواهد بود. نه هیچ اصلی از اصول معالم و نه هیچ قانونی از قوانین مرحوم میرزای قومی. اینها مسائلی نیستند که اونجا شکوفا بشوند، زیرا با عالم اعتبار وابستن. وقتی اعتبار عمرش به سر آمد، دیگر علوم اعتباری هم اونجا ظهور و بروزی ندارد. و کسی که با این ملکات علمی رخت بربسته است، چند سباهی در برزخ یا غیر برزخ این علوم بیادش هست، اما چون این علوم اونجا کاربردی ندارد، خریداری ندارد، نه در این قواعد بحثی می شود نه این قواعد پیاده می شود، کم کم از ذهن عالم هم رخت برمی‌بندد، دیگر سخن از این مسائل نیست. و همچنین تدریس کردن، تألیف کردن، سخن گفتن، اون چه که کارهای عملی است. و اما اگر یک علمی بود که در زمینه الله و ملائکه خدا و کتب خدا و رسول خدا و فرمان الهی و قضا و قدر و لوح محو اثبات و لوح محفوظ سخن می گفت، سخن از جنت و نار بود، سخن از اعراف بود، سخن از شفاعت بود، سخن از ولایت بود، سخن از قرب بود و مانند آن، اینها علوم اعتباری نیست. اینها علومی نیستند که سویشون به نشأت دنیا باشد. اینها علومی هستند که سویشون به نشأت ماورای طبیعت است. این گونه از علوم و این گونه از حقایق بعد الموت شکوفاتر می شود. اگر کسی محور بحثش آمد الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، کلون آمد بالله و ملائکتی و کتبه و رسوله، بحث در این بود، بحث در مبدأ و معاد و نبوت و وحی بود، بحث در جنت و نار بود، بحث در ملائکه نار و ملائکه جنت بود، بحث در جنت و لقا بود، بحث در شفاعت بود، بحث در حضور و تکلم الهی بود، بحث در وجوه و یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره بود. این گونه از مسائل بود. این مسائل اعتباری نیست و قراردادی نیست. این مسائل بعد الموت شکوفاتر می شود. اگر کسی بذر اون مسائل را در دنیا کاشت و کشت کرد، یوم القیامه مشاهده می کند. هر لحظه به لحظه این علوم شکوفاتر می شود. این است که یقال و لغار القرآن اقرا ورقا، این علوم می ماند. و بعد الموت هیچ حجابی نیست، هم مقتضی قوی تر می شود، از علم به عین می آید، هم مانع برطرف می شود. اگر مقتضی بر تقویت شد و مانع برطرف شد، دیگر کمبودی نیست تا انسان از سعادت عظما محروم بماند. برخلاف نشأه طبیعت، در نشأه طبیعت انسان اگر ماهیت یک شیء را با علم حصولی خوب درک کرد که فلون گل اینقدر معطر است، یا نافه آهو اینقدر معطر است، یا فلون میوه اینقدر گواراست، این را خوب درک کرده است، صرف این ادراک کافی نیست که انسان را به اون لذیذ برساند، زیرا اون امر جسمانی پیش انسان حضور ندارد. انسان با حرکت و تلاش خود را باید به او برساند تا بعد از وصول لذت ببرد، و در این رسیدن و رسوندن ده ها مانع دیگر ره زنند. ممکن است انسان برسد، ممکن است انسان نرسد، ولی در حقایق عقلیه این چنین نیست که انسان وقتی او را درک کرده است، مانع درونی که اشتغال بدن است این را برطرف کرد، بعدها باید کوچ کند، رحلت کند، به اون عالم برسد تا راه زنان جلو او را بگیرند و مانند آن. موت همان و وصول به اون معارف عقلیه همان، زیرا با بعد از موت دیگر سخن از اون مفهوم حصولی نیست، پس مقتضی قوی می شود. دیگر سخن از تدبیر بدن نیست، پس مانع برطرف می شود. بین این مدرک و اون مدرک هم حجابی نیست تا انسان با برطرف کردن حجاب به اون مدرک برسد، لذا به مجرد موت به اون مدرک نائل می شود. برخلاف امور جسمانی که بین مدرک و مدرک درها جسم دیگر ممکن است مانع و راه زن باشند، چون امور جسمانی برای خود حضور ندارند، فضلاً از این که برای مدرک حضور داشته باشند. مدرک هرچی جسمانی تر باشد، مدرک هرچی جسمانی تر باشد، ادراک حسی و جسمانی تر خواهد بود، قهرن سعادت و لذت هم با دشواری و برخورد با موانع همراه است. و هرچه عقلی تر بود، از هر گونه راه زن و مانع بر کنارن و محفوظ تر خواهند بود. بنابراین اگر صحبت عالم نباشد، صحبت علوم باشد، علوم این امتیاز را دارد. و اگر صحبت عالم به میان آمد، رب عالمی که در یک رشته اعتباری کار میکند، این افضل باشد و اقرب باشد این دلله از کسی که در رشته فلسفه یا حتی تفسیر کار میکند. اون به حساب ایمان و عمل صالح است. ایمان در حقیقت یوم القیامه شکوفا خواهد بود. ایمان یک گرایش شهودی است. این ایمان اون روز ثمر کافی خواهد داد. پس بحث ایمان و عمل صالح که به مؤمن برمیگردد و به عامل برمیگردد، جدای از بحث علوم است. بحث در خود علوم به ما انها علوم است، که علوم به ما انها علوم، بعضی ها مانند اموال جز ترکه انسان به حساب می آیند. انسان که مرد، همونطوری که کتاب را به ورثه می گذارد، این مفاهیم هم رها می کند، این مفاهیم هم او را رها می کند. چیزی در ذهن او از علوم اعتباریه نخواهد بود. چند سباهی ممکن است بعد از موت بماند، کم کم این ملکه هم از او گرفته می شود. این خصوصیت. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 123. و معرفت العقلیات فی نشأت الاولا منشأ الحضور فی العقبا. چرا لما مرک ان المعرفه بذر المشاهده. معرفت خدای سبحان و اسمای حسنای او بذر مشاهده است که بعد از موت این بذر به ثمر میرسد. من یزرع یحصد. و اما علوم دیگر بما انها علوم، بذر مشاهده نیست. یه سلسله قراردادهایی است که با ارتحال از نشأه قرارداد اینها هم رخت برمی‌بندند. چرا انسان مادامی که در دنیاست از ادراک معارف عقلی لذت نمیبرد و همین که رخت بربست، اون بذر معرفت شکوفا میشود؟ برای این دو نکته است. و ذالکه لأن الحجاب بیننا و بین العقلیات اما عدم التفتن است که فقد مقتضی است، اما عدم التفتن لها و هو الجهل، یا نه مقتضی هست و مانع موجود است، و اما اشتغال به غیرها که مانعی در کار است، کل بدن و المواد دلحسیه و قواه المنتبه. نفس اگر بخواهد به این لذایذ عقلی برسد، چاره جز تحصیل مقتضی و رفع مانع ندارد. فالنفس عندما تتوسل الیها به اون معارف و لذایذ عقلی، به اکتساب علم بها، علم به اونها را فراهم می کند، پس مقتضی موجود می شود. حتی تسیر قوتها العقلیتو مستعدتن به تب تهیعن قریبن لقبول صور حل عقلیه من المبدع المفارق. چون معلم حقیقی خدای سبحان است، این علوم حصولیه را انسان با درس و بحث فرا نمی گیرد. اینها هم علت معده است تا اون صور علمیه را خدای سبحان در قلب القا کند. ممکن نیست کتاب، درس، استاد، بحث، خوندن، نوشتن، اینها علت فاعلی علم باشند. علم که یک حقیقت مجرده است، با یک امر مادی به نام گوش فرا دادن یا خوندن یا گفتن یا نوشتن یا بحث و گفتگو کردن حاصل نخواهد شد. همه اینها علل معدن تا معلم حقیقی که علم الانسان ما لم یعلم افاضه کند. این ممکن نیست که انسان بگوید فرانکس معلم است و فرانکس استاد. اینا همه علل معدن. اونگاه اگر خدای سبحان بخواهد اون علم راستین را که علم حقیقی همون مشاهده مصادیق این مفاهیم است اعطا بکند، علت معدش فراگیری این مفاهیم است. همونطوری که درس و بحث علت معده است تا انسان به این براهین عقلیه برسد، اونس با این براهین عقلیه هم علت معده است تا انسان اون حقایق عینی را مشاهده بکند. معلم در هر دو حال خدای سبحان است. نیز فرض ندارد که غیر خدا معلم کسی باشد. علم که حقیقت مجرده است که در درس و بحث نیست. اینها ابزار مادی هستند، علل مادی هستند و معدن تا اون مبدع مفارق این نور را القا کند. فن نفس انما تتوسل الیها به این لذا و عارف عقلیه به اکتساب العلم به حقائقها. حتی تسیر قوت و حل عقلیتو مستعدتن بتب، اگر عاقله این معارف و مفاهیم را فرا گرفت، به تب آماده می شود تهیعن قریبن لقبول صور حل عقلیه من المبدع المفارق. پس با اکتساب علم مقتضی حاصل می شود. فإذا زال المانع الخارجی بالموت، اگر با موت این مانع برطرف شد، اونگاه اون مفهوم مشهود خواهد شد. اذ لیس بعد المفارقت عن البدن لصاحب المعرفه اعراض عن تلک الجهب الى جانب البدن و شواغله. اگر چنون که بدن را رها کرد، دیگر عامل سرگرم کننده ندارد که لذت نبرد. در نشأه دنیا، اونجا که مقتضی ضعیف است مفهوم است، در نشأه آخرت یا در نشأه دنیا برای اولیاء الهی مستاقن است و قوی است. در هر دو حال معلم خدای سبحان است. یعنی مقوله به تشکیک دیگه. بله، یه دل حصولی دارن یه دل حضوری دارن دیگه. یعنی اگر کسی سیر عقلی کرد و خود وجود عقلی پیدا کرد مفهوم نیست، اما برای اکثری اهل استدلال مفهومه دیگه. از لیس بعد المفارقت عن البدن لصاحب المعرفه اعراض و انتلیش الجه الى جهت الجه جرا جانب البدن و شواغله. بنابراین فیکون مجرد المعرفت باللذیذ العقلی سبب الوصول الیه. همین که انسان چیزی را آشنا بود از معارف عقلیه و شناخت، بعد الموت کاملا او را مشاهده می کند. چون هیچ مانعی در اونجا نیست. فیکون مجرد المعرفت باللذیذ العقلی سبب الوصول الیه و الالتفات بهی و الالتزاز بهی عند رفع المانع. اونگاه مقتضی شکوفا می شود چون مانع برطرف شد. اون مانع که چیز که برطرف شد و اول اشتغال و بالبدن و فرض در آن است که وقت انقطع بالمقت. و اگر کسی توانست با موت اختیاری از قید بدن برهد، باز هم اکنون و هم فی دنیا که انه هم قدر آها و بهشتا و هم فی همون امو، یا اونها که در بدن هستن که انه هم قد نزوها، این جلابی به بدنی را گویا کندن. پس ادراک عقلی این چنین است. و اما ادراک به محسوسات اینطور نیست که صرف ادراک کافی باشد، بلکه بین مدرک و مدرک، چون هم مدرک جسمانی است، موانع دیگر در بین وجود دارند که اونها احیانا راهزنی می کنند. و هذا بخلاف شعور بالمحسوسات اللذیذه، فانه یعنی خود این شعور غیر کاف للوصول الیها ولی احساس بها، کافی نیست که انسان به این محسوسات لذیذه واصل بشود و اونها را ادراک کند. لامکان الهجوب الجسمانیه بین الحواس که خود با اجسام کار میکند و محسوسات حل لذیذه که با اجسام ارتباط دارد. چرا در ادراک جسمانی صرف ادراک کافی نیست؟ برای آن است که اون مدرک چون وجودش مادیست برای خود حضور ندارد، چه رسد به این که برای مدرکش حضور داشته باشد. و سبب و فیه زیغ و وجودها و ضعف و حصولها و فقد و بعض اجزائها ان بعض و غیبته ان. وجود جسمانی صدر و ذیلش از یکدیگر جداست. الان یک جسم کوچک شرقش از غرب جداست، اینطور نیست که شمالش از جنوب باخبر باشد، لذا یک نقطه سفید است نقطه دیگر سیاه. اگر یک وجود جمعی می داشت لازمش اجتماع زده این بود. در حقیقت این وجود پراکنده ای دارد که یک گوشش زدی دارد به نام بیاض، گوشه دیگر زدی را هن می کند به نام سواد، هاکذا حرارت و برودت و مانند آن. پس این اجسام اجزایش از یکدیگر غایبند و جمع نیستند، برای خود حضور و ظهور ندارند، فضلا از اینکه برای غیر حضور و ظهور داشته باشند. و سبب و فیه زیغ و وجود اون جسمانیات و ضعف و حصولها و فقد و بعض اجزائها ان بعض، که از یکدیگر هر کدام جزء دیگر را فاقدن و از جزء دیگر غایبن و غیبتی هن. بنابراین فلا حضور للجسم اند نفسهی، جسم که تقریبا کثرت بالقوه دارد برای خود حضور ندارد، فضلن از این که برای غیر حاضر باشد. فلا حضور للجسم اند نفسهی ولا اند شیء آخر. فکذلک الجسمانی القائم به، صورت جسمانی که قائم به جسم است، اعراض و عوارض جسمانی که قائم به جسم است، مانند رائحه، طعم، لون و مانند آن، من از صفات و اعراض، اونها هم در اثر زیغ وجود برای غیر حاصل نخواهم بود. از این جهت که جسم وجودش ضعیف است، همه اجزا از یکدیگر غایبن، هر جزئی فاقد جزء دیگر است و جمع نیست، هیچ جسمی زنده نیست، جسم به معنی و جسمون حیات ندارد. و اگر برخی از اجسام زنده اند، نه برای آن است که حیات عین جسم باشد، که مثلا در نباتات یا در حیوانات و انسان ها که این اجسام زنده ان، این حیات عین جسمیت نیست، و یعنی سایر اجسام و این حیات عین ذاتشون هست، منتها ذاتشون ممکن، حیاتشون ممکن. اگر یک چیزی عین ذات باشد، نشانه وجود او نیست، باید دید ذاتش در چه حد است. اگه ذاتش ممکن بود، حیاتش هم ممکن است. ذاتش واجب بود، حیاتش هم واجب است. موجودات که منحل می شوند به جسم و بدن، اون سلسله موجوداتی که منحل می شوند به جسم و بدن، جسمشون زنده نیست و نفسشون زنده است. اما اینکه نفس زنده است، نه اینکه وجود نفس امری است و حیات نفس امر دیگر، بلکه حیات نفس عین وجود نفس است. این وجود، وجود در راک فعال است. حیات یه وصف زائدی نیست، حیات برای این وجود عین این وجود است. اینها مفهوماً از هم جدا و مستاقاً یکی هست، منتها خود این وجود فقیر است ذاتاً به اون معنی محض تکیه میکند. حیات اینم فقیر است ذاتاً به هو الحی الذی لا یموت تکیه میکند. اما حیات این نفس عین ذات این نفس است. ذاتش عین فقر و ارتباط به الله است، حیاتش هم عین فقر و ارتباط به الله است. و لیس و لهذا لیس للاجسام به ماهی اجسامون حیاتون ولا شعور. و اگر برخی از اجسام زنده اند، حیات از آن نفس اینهاست نه از آن خود اینها. و اما الاجسام الحیتو فلیس کونها جسمن و کونها حیتن، انما الحیات لها به سبب کون آخر یترع علیها. اگر بعضی اجسام مانند گیاهان و حیوان ها زنده اند، به وسیله عروض یک شیء دیگری است که اون شیء دیگر عامل حیات اینهاست. انما الحیات لها برای اجسام حیه به سبب کون آخر که یترع اون کون علیها بر این اجسام به سبب حی به ذات. اون حی به ذات چیست؟ هو نفس و حل حیوانیه، نفس حیوانی اون اجسام زنده، او حی به ذات است. نه او حی است به زمینه حیات، بلکه عین الحیات است. اون رو در بحث های دیگر می فرمودن که وجود به ما انه وجود همراه با ادراک است، اون شعور همگانی است. منتها در مسائل تقسیمی فرمودن هرگاه سخن از علم و ادراک به میان می آید، اون وجوداتی است که بتوانند اندیشه ای داشته باشند و وجود جمع تری داشته باشند. اینها دیگه نه، روی این تقسیم ثانوی نه. بعد بحث به تقسیم اول، هر وجودی همراه با شعور هست. ما موجود غیر مدرک و غیر شاعر رو این تقسیم اولی نخواهیم داشت. مثلا این چنین، اونگاه همودن ولو کان وجود الجسم حیاتن لهو کان وجود کل جسم حیاتن له. اونها که زنده ان، اگر حیاتشون این جسمیت اونها می بود و اونها از نظر اینکه جسمن زنده می بودن، سایر اجسام هم باید زنده می شد، زنده می بودن. و حالی که بلیسه کذاله و روکان وجود الجسم حیاتن برای اون بعضی اشیا که زنده ان، کان وجود و کل جسمن حیاتن برای اون جسم. و حالی که لیسه کذاله، این را به صورت قیاس استثنایی تبیین کردن. پس جسم به معنه جسم حیات ندارد. و اما ما لیس به جسم، خواه مجرد محض باشد مثل عقل، خواه در مقام ذات مجرد باشد در مقام فعل متعلق به بدن، و اما ما لیس به جسم و این کان ذات تعلق به، یعنی به اون جسم، فلیس یمتنع به ان یکون وجوده به عینه حیاته. این محال نیست که وجودش عین حیاتش باشد، حیاتش عین وجودش باشد. کل واجب تعالی و العقول که اینا ذاتن مجردن و نفوس الفلکیت و الانسانیت و الحیوانیه. حیات برای اینها ذاتی است، منتها ذات اینها اگر واجب بود حیات میشه واجب، ذات اینها اگر ممکن بود حیات میشه ممکن. اما حیات یک وصف زائد بر ذات نیست. و لیست الحیاتو ما بهی یکون و شیء و حیان غیر نفس وجودهی. حیات برای نفس به مانند آن زائد بر وجود نفس و عقل نیست. حیات نفس نه یعنی چیزی که نفس به وسیله او زنده است، بلکه حیات نفس عین هستی نفس است. و لیست الحیات ما به یکون شیء حیا غیر نفس وجوده. نه شیء و لیست الحیات چیزی که به وسیله او شیء بشود حی غیر از نفس وجود اون شیء. اینا مفهوما از هم جدا هستن، مصداقا عین همه. فانه من المستحیل ان یسیر الشیء به هذا الوجود زا هذا الوجود. اگر چون چه ما مسئله حیات را این چنین بدانیم، بگویم شیء به وسیله حیات حیات پیدا میکند، مثل آن است که بگویم شیء به وسیله وجود وجود پیدا میکند که یلزم تقدم شیء را نفسه. اگر چون چه شیء به وسیله وجود وجود پیدا کند، یلزم که وجود در حالی که نباشد باشد. اگر شیء به وسیله حیات حیات پیدا کند، یعنی قبلا حیات نیست، در حالی که قبلا حیات نیست، به وسیله حیات قبلی این شیء حی می شود. فانه من المستحیل ان یسیر الشیء به سبب این وجود زا هذا الوجود بشود. همیشه هست دیگه، منتها عین وجود دیگه، ضرورت ذاتی دارد نه ضرورت ازلی. خود وجود موجود به ذات است، الوجود موجود به ضروره، حیات هم حی به ضروره، اما این ضرورت ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. ضرورت ذاتی آن است که ثبوت محمول برای موضوع ضروری است مادام از ذات، و اما ضرورت ازلی آن است که دیگه قبل و بعد هم زیر پوشش دارد، قید مادام بر نمی دارد. بل حیات الشیء حییته، حیات او همون حیات زنده بودن اوست که این وجود او نحوه هستی اوست. کما هو طریقتنا فی باب الوجود، ما که می گوییم الماهیتو موجودون، یعنی الماهیتو بالوجود موجودون، اما وقتی می گوییم الوجود موجودون، یعنی الوجود موجودون به وجود آخر حتی یدور اوید سلسل، بلکه الوجود موجودیتو این ذاتی، الوجود موجودون به ذاتی به ضروره که میشه ضرورت ذاتی و نه ازلی. کما هو به طریقتنا فی باب الوجود و کز المضاف، مضاف به ذاته مضاف است، اضافه است نه به امر خارج. این به ذاته این است نه به امر خارج. اتصال در صورت جسمیه به ذاته اتصال است نه به امر خارج. نفسیت در نفس همون اضافه به بدن در هویت او ماخوذ است، نه نفسیت نفس یه امر عارضی باشد که نفس حقیقتی باشد جدا. بعد یعرض علیها انها تدبر البدن و نفسیه فی نفس و نوریه فی المفارقات. همه اینها گرچه مفهومن از یکدیگر جدان، ولی مصداقا عین موضوع خودشونن. و همچنین و تقدم و تأخر زمانیین فی الاکوان المتجدده. بنابر حرکت جوهری، اجزای این اکوان ذاتن از یکدیگر بر یکدیگر تقدم دارن و از یکدیگر تأخر دارن، منتها این تقدم و تأخر زمانی بر اونها ذاتی است. دیگران میپنداشتن به اینکه اجسام اگر و حوادث اگر بر یکدیگر مقدمن یا از یکدیگر متأخرن، تأخرشون به زمان است. وقتی که میرسیدن به خود زمان، میگفتن به اینکه تقدم و تأخر اجزای زمان دیگه زمانی نیست، ذاتی است. اونگاه این شبه پیش میآمد که ذاتن لحظه قبل با لحظه بعد یکی است، نه لحظه قبل علت است برای لحظه بعد، نه ماهیتشون فرق میکنند، نه یکی علت است به دیگری معلول به مانند آن. چرا لحظه قبل مقدم باشد بر لحظه بعد؟ آیا تقدم دیروز بر امروز ذاتی است یا غیر ذاتی؟ اونها فکر میکردن که اگر بگوییم تقدم دیروز بر امروز زمانی است، یلزم ان یکون للزمان زمان. میگفتن حادثه دیروز بر حادثه امروز تقدم زمانی دارد، اما خود دیروز بر امروز تقدم زمانی ندارد، وگرنه یلزم ان یکون للزمان زمان. مرحوم صدر المتعالی میفرمایند بین که حوادث یومیه بر یک دیگر تقدم و تأخر دارن از یک دیگر به زمان، و زمان هم تقدم و تأخری که بین اجزاء اونهاست زمانی است، منتها به نفس ذات، نه اینکه به امر دیگر باشد. تقدم دیروز بر امروز تقدم زمانی است، منتها زمانیتش به نفس ذات است، نه مانند. و چون زمان را بعد رابع اجرام مادی میدانند، زمان به حرکت در خارج متحدند و زمان جزء عوارض تحلیلی حرکت است، همان طوری که جنس و فصل در خارج با هم متحدند در تحلیل عقلی از هم دیگر جدان، زمان و حرکت هم در تحلیل عقلی از هم دیگر جدان در وجود خارجی عین هم. اگر حرکت نحوه وجود اجرام را تشکیل می‌دهد و زمان هم وجودن با حرکت یکسان است، پس این اجزاء شی و اجرام مادی بعضی از اینها بر بعضی دیگر زمانن متقدمن به ذات، لذا حدوث زمانی ذاتی همه موجودات طبیعی خواهد بود. نه تنها حدوث ذاتی فراگیر است که مربوط ماهیت است، بلکه حدوث زمانی ذاتی همه اجزاست. منتها حدوث ذاتی برمیگردد به ذاتی به معنای ماهیت که ذاتی ماهیت است، و حدوث زمانی برمیگردد به هویت که این حدوث زمانی ذاتی هویت اشیاست. الحمدلله رب العالمین.